امام جواد و
بله درود بر شما.
چه حسی دارید از اینکه اینجا هستید در چنین روزی؟
والا حس که حس خیلی خوبیه، در کنار فقط امام رضا، بعدش هم در کنار مردم خوب مشهد، خیلی حس عالیه، خیلی خیلی میتونم چیزی بیان کنم با اینو به چه روانی، ولی خیلی حس عالیه.
عنوان عاشق اهل بیت علیهم السلام، به عنوان پیرو به اهل بیت علیهم السلام، بفرمایید که چه وظایفی رو داریم در طول زندگی ما؟
والا وظایف ما گفتیم که اون چیزی که همه مسلمان، همه شیعیان، اون چیزی که در توانشونه بتونن اون واجبات دینشون، اون چیزایی که به گردن ما هست ادا کنیم، بتونیم به حساب جوری بگم اینو، بنده خوبی هم برای خدا باشیم.
بله.
هم ظاهر خوبی برای امام رضا باشیم.
بله درود بر شما.
خیلی همراه خانواده هستین و مثل اینکه عجله هم دارم، خیلی وقتتون رو نمیگیرم، التماس دعای خیر دارم.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، ما خیلی خوشحال شدیم براتون. از
یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون.
آقای حبیبی عزیز، اگر فرصت هست، بنده چون مشرف هستم به ذری، صلوات خاصه مولا علی بن موسی رضا رو زمزمه کنم.
من یه نکته رو قبلش بگم، آقای ناصری با این هموطنم صحبت کرد، گفت دل را به تو داده آمده تا مشهد، یعنی که چه ساده آمده تا مشهد، چقدر قشنگ، چقدر ساده و صمیمی با امام رضا حرف میزنن. و خوشا به سعادت شما و همه عاشقانی که میدونم خیلی الان پای گیرنده ها دارن اشک میریزن، بغض کردن، کسایی که شاید سالهاست نیومدن مشهد، دوست دارن کاظمین برن زیارت بکنن. ما دل عاشقمون رو میدیم به شما در کنار گنبد نورانی امام رضا و صلوات خاصه و تقدیمش با شما و التماس دعا.
بله درود بر شما. قبل از اینکه من این صلوات رو تقدیم کنم به نیابت از همه شما عزیزان شنونده و همکارانم در استدیو پخش رادیو معارف، این رو بگم که با خیلی هم صحبت شدم، خیلی التماس دعا داشتن برای اینکه مریضشون شفا پیدا کنه، رفع گرفتاری باشه. حتما دعا کنید، بنده حقیر و همه کسانی هم که اینجا در کنار من هستن قول دادن که حتما دعا کنن برای شما، ان شاء الله که اگر گرفتاری هست که انشالله نباشه، رفع گرفتاری بشه
انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی الامام النبی التقی حجت که علی من فوق الارض فمن تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواصلة مترادفا که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. انشاءالله قسمت روزیتون بشه، در خدمتون هستم جناب
آقای. زنده باشید آقای ناصری، خیلی استفاده کردیم. بازم التماس دعا داریم، شما اشاره فرمودید توی پیامکام خیلی داشتیم که واسه بیماران دعا بکنید، واسه گرفتارا حتما اونجا نایب زیاره باشید. با شما خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیزم، الان 9:33 دقیقه است، ما تا ساعت 10 صبح همچنان با روایت قربت در روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام با شما خواهیم بود. به نکات خیلی زیبای اشاره فرمودید که ما به عنوان پیروان اهل بیت وظیفمون چی هست، توی رفتارمون، توی گفتارمون، توی زندگیمون وسیله اون بزرگواران پیروی بکنیم. همچنان می‌خوایم از محضر استاد عباسی استفاده بکنیم. حاجی عباسی، اون مشکلاتی که در مسیر امام جواد علیه السلام بود، اون دشواری‌هایی که بود، اون شبهاتی که وارد می‌کردند و همه اون چه که برای حضرت ایجاد کردند، چطور امام جواد علیه السلام مواجه شدند با این مشکلات و با این در واقع دشواری‌هایی که در مسیرشون بود؟
بله، خب اشاره کردیم که دشواری‌هایی رو فضای عمومی جامعه برای امام جواد علیه السلام رقم زد.
بله.
این در کنار فشارهایی است که تو بخش دیگه از خواهم کرد، حکومت هم که آمدانه با طراحی برای امام جواد علیه السلام در نظر گرفته است. خب در خونسا کردن این توطئه‌ها و در بیرون آمدن از این مظلومیت مضاعف، خود امام جواد علیه السلام نقش محوری داشتن. ولی من یک سوالی رو اینجا خدمت شنوندگان عزیزمون عرض میکنم، آیا باید در موقعیت‌های از این دست تمام مسئولیت خروج از این فشار و ظلم مضاعف رو بر دوش خود امام گذاشت، یا جامعه شیعه هم نقش بسزایی دارد در این که نه تنها در بیرون آمدن از این فشارها و ظلمها حرکت و پویایی داشته باشد، بلکه اصلا در مقابل ایجاد این ظلمها و این شبهات و وارد آوردن این هزینه ها بر امام و مقام ولایت، جامعه شیعه و بدنه عمومی شیعه هم بایستی نقش فعال داشته باشد. حقیقتاً به بخشی از توده‌های عمومی مردم و بخشی از خواص جامعه عصر امام جواد علیه السلام می‌شود انتقاد کرد، اشکال کرد که نقش آفرینی آنها یا بهتر بگم نقش نیافرینی آنها باعث شد که امام جواد علیه السلام در متن چنین مظلومیتی قرار بگیرد. و این درس همیشگی ماست. ما تک تک ما چه خواص جامعه و چه توده های عمومی مسئولیت سنگینی داریم، چه در قبل این که ولی خدا مظلوم نشود، در مظلومیت قرار نگیرد، مورد حجمه قرار نگیرد، بله. و چه در این که از این حجمه ها بتواند خارج بشود. یکی از عزیزان بزرگواری که در عصر امام جواد علیه السلام نقشش رو بسیار تأثیرگذار ایفا کرد و برای ما آموزنده هست رو اینجا خوب هستش که ذکر نام و یادی ازش بکنیم، بزرگوار جناب علی ابن جعفر که مزاری هم در قم منسوب به ایشون هست. بله. خب جناب علی ابن جعفر برخی از گزارش هایی که از این شده در مواجهه با امام جواد بسیار آموزنده است، به گونه ای که جا داره هر کدام از ما خودمون رو در مقامی مثل او تصور بکنیم و سعی بکنیم در تبعیت و پذیرش امام مثل ایشون حداقل بتوانیم باشیم. جناب علی ابن جعفر مستحضر هستن شنوندگان محترم، ایشون برادر امام کاظم هست و در واقع عموی امام رضا، یعنی پدر امام جواد می شود.
بله.
و در عصر امام جواد علیه السلام پیرمردی است دارای شؤونات، سرشناس، عالم، محل مراجعه مردم به ایشان هست و علما از ایشان اخذ حدیث و کسب علم و دانش میکنند. ایشون با توجه به این که کوچکترین فرزند امام صادق علیه السلام بودند، در واقع پای درس و پای همنشینی با امام کاظم بزرگ شدند. لذا بسیاری از مسائل فقهی رو از امام کاظم آموخته بودند، لذا راوی احادیث امام کاظم بودند. شیعیان موافق و مخالف، یعنی حتی اونها که اثناعشریه نبودن، اونایی که بر امام کاظم توقف کرده بودن، همه پای درس ایشون حاضر می‌شدن تا احادیث ایشون رو بشنون. با توجه به اینکه ایشون چنین جایگاهی داشت و افراد مختلف در محضر ایشون بودن و بعضی هم زمزمه در گوش ایشون می‌کردن از این افرادی که متاسفانه باعث لغزش خواص میشن، نقل شده است که در مسجد ایشون در حال تدریس نشسته بودند، اما همون موقع امام جواد خردسال وارد شد. این پیرمرد عالم دارای خدم و حشم و مراجعات فراوان در محضر شاگردان خودش چنان با ادب در محضر امام جواد قیام میکنه و دست حضرت رو میبوسه که اطرافیان ایشون جا خوردن و به ایشون اعتراض کردن، شما با این سن و این جایگاه که پدر عموی ایشان هستید چرا باید اینطور برخورد بکنید؟ اما جناب علی ابن جعفر این افراد رو توجه داد به این که این حرفا غیر از مقام و منصب امامت است. مقام و منصب امامت خردسال و پیر و کوچک و جوان نمی‌شناسد. کسی که عهده‌دار مقام ولایت شد همه باید منقاد و مطیع او باشند و این درس آموزنده را با اخلاص کامل برای ما امروز ایشون باز گذاشت تا بتونیم در مورد او با هم حرف بزنیم.
خیلی هم حالا اشاره فرمودید به جناب در واقع امامزاده واجب التکریم علی ابن جعفر علیه السلام و خیلی از هموطنان عزیزمون شاید این روزها به شهر مقدس قم بیان. من توصیه میکنم و درخواست میکنم که حتما امامزاده علی ابن جعفر رو زیارت بکنن در کنار گلزار شهدا در شهر مقدس قم. الان هم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای اشرفی که رفتن به مکان مقدس امامزاده علی ابن جعفر و میخوایم با این بزرگوار همکار عزیزمون بازم صحبت بکنیم. آقای اشرفی مجددا سلام خدمتتون و عرض تسلیت.
سپاسگزارم همکار محترم، من هم سلام میگم به شما، سلام میگم به همه شنوندگان بزرگوار. تسلیت مجدد بنده رو هم پذیرا باشید. همونطور که شما اشاره کردید، بنده الان مستقر هستم کنار درب ورودی امامزاده علی ابن جعفر علیه السلام، امامزاده‌ای که بنابر روایات متعدد از فرزندان بلافصل آقا امام صادق علیه السلام هستن، عموی بزرگوار آقا امام رضا علیه السلام. به احترام این ایام جانسوز و حزن‌انگیز آستان مقدس این امامزاده یک پارچه سیاه شده. برای اینکه عزیزان شنونده بیشتر آشنا بشن با این امامزاده واجب التعظیم و واجب التکریم، میخوام صحبت بکنم با یکی از مسئولین امامزاده که دقایق در خدمتتون هستیم، برادر بزرگوارمون حاج آقای زارعی. آقای زارعی سلام علیکم.
سلام علیکم، شما زنده باشید، در خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
تحیات ما رو پذیرا باشید.
ما متقابلا تحصیلات عرض میکنیم شهادت آقا امام جواد الائمه خدمت شما و محضر امام زمان ولی عصر و آقا آیت الله خامنه‌ای رهبر عزیزمون.
مایلیم که امامزاده رو بیشتر برامون معرفی بکنیم.
آقا علی ابن جعفر از به روایتی فرزند بلافضل امام صادق علیه السلام هستم که روایات از کتب آقای علامه مجلسی و آقای انصاری موجود هستش و بنا به روایاتی هم ایشان به وحف واسطه به آقا امام صادق میرسن. به هر حال ایشون امامزاده عظیم الشانی هستن که در قم مدفون هستن، محدث بزرگی بودن ایشون و چهار امام رو در زمان خودشون درک کردن. فرزند امام صادق هستن، برادر امام موسی بن جعفر علیه السلام هستن و ایشون آقا امام رضا و آقا امام جواد در اواخر اون به خودش آقا امام جواد رو هم درک کردن و به احترام خاصی برای ایشون قائل بودن. حتی در مجلسی که خیلی از بزرگان نشسته بودن و اونجا جلوس کرده بودن، وقتی آقا جواد الائمه وارد میشن ایشون به احترام آقا جواد الائمه بلند میشن که مورد اعتراض هم قرار میگن، ولی ایشون میگن ایشون ولی امر منن، ایشون امام منن، ایشون از طرف خداوند برگزیده شدن، احترامیشون بر من واجبه و ایشون رو سر جای خودشون میشونن و احترام زیادی قائل شدن برای ایشون و توضیحات دیگری هم اگر
مردم قم خداشک این امامزاده رو میشناسن، احترام میذارن، گلزار شهدای قم هم در این مکان واقع شده. اما زائرانی که از جای جای ایران عزیزمون از افتاق نقاط دنیا میان شهر مقدس قم، چقدر این امامزاده رو میشناسن؟ آیا آشنایی لازم هست؟
الحمدلله خدمت شما باید عرض کنم که تو این 5-6 سالی که من حالا افتخار حضور داشتم، واقعا آقا طلبیده ما خدمتگزار این آستان هستیم، کارهای خیلی خیلی خوبی انجام شده. شاید بگم در قم شاخص از این کارهایی که انجام شده، بحث بنای عمرانی امامزاده که خوب ولده کار خوبی انجام شده، نمای داخل، نمای بیرون، صحن امام صادق که این صحن واقعا با همت مسئولین و کمک خوب مردم انجام شد، سعی صدر مردم انجام شد، راهروهای امامزاده، حسینیه امامزاده، سالن اجتماعات امامزاده، الحمدلله کارهای عمرانی خیلی خوبی انجام شده به همت عزیزان و با عنایت خود آقا علی ابن جعفر و پدرش امام صادق علیه السلام کارهای بسیار خوبی انجام شده. بحث کارهای فرهنگی هم تو این چند سال، تو این 4 سال هم
با توجه که در ایام شهادت امام جواد علیه السلام هستیم، خیلی کوتاه بگید که چه برنامه‌هایی برقرار شده در آستان مقدس امامزاده، چه برنامه‌هایی خواهد بود؟
خدمتتون عرض کنم امروز ما بعد از نماز مغرب عشا یک برنامه خیلی خوب و مفصل ان شاءالله با عنایت خود امام جواد علیه السلام قائم داشت، برنامه با سخنرانی آسد حسین مؤمنی عزیز سخنور سخنران عزیزمون آغاز میشه و با مدعای آیه ابوذر بیوکافی برنامه داریم و سخنرانی خود در مسئولین اوقاف. الحمدلله امشب برنامه خوب و مفصل ان شاءالله خواهیم داشت.
آقا سپاسگزارم، امشب که موفق باشید. همکاری بزرگوار اگر فرصت خاصی هست من در خدمت شما.
آقای اشرفی خیلی لطف کردید، با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم.
ممنونم،
خدا نگهدار. خب استاد عباسی ظاهرا نکته میخواد از طالب بفهمید، بشنویم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. در تکمیل بحث قبل و پخشی که داشتید، مصاحبه‌ای که شد، من به این نکته اشاره بکنم که اینکه جناب علی ابن جعفر به عنوان فرزند امام صادق علیه السلام و عموی امام رضا زندگی و حیاتی داشتند و از علما و بزرگان شیعه بودند و معتقد به امامت امام جواد بودند، این مسئله قطعی است و هیچ شکی درش وجود نداره. بله. و در تاریخ، در تاریخ‌های معتبر و کتب حدیثی و رجالی معتبر ما به این تأکید و تصریح شده.
بله.
اما در مورد این مسئله که این مزار شریفی که در قم هست و معروف به علی ابن جعفر هست، آیا همان علی علی ابن جعفر است یا فرد دیگری است، همونطور که اشاره شد اجمالاً در سخنان کارشناسی که از خود مزار علی ابن جعفر اشاره کردند، در مورد این که این همون فرد هست یا نه، این محل مطالعه بیشتر هست و به حساب درش تردیدهایی وجود داره که نیاز به تحقیق بیشتر داره.
بله، از متولیان و مسئولین امامزاده علی ابن جعفر بودن که دوست عزیزمون آقای اشرفی باشون صحبت کردن. خب 9:45 دقیقه هست، روایت قربت رو همچنان از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم، عرض تسلیت داریم و عرض میکنیم من گدای تو و بنشسته سر راه تو ام، عاشقم شیفته چهره دلخواه تو ام، می نشاند به دلم قصه تو گرد ملال، همچو آینه مکدر ز غم آه تو ام.
معبود من خدای من ای حی داورم، معبود من خدای من ای حی داورم، دیگر به لب رسیده نفسهای آخرم، دیگر به لب رسیده نفسهای همچون رضا به حجره در بسته جان دهم، همچون رضا به حجره در بسته جان دهم، در شهر غربت از پدرم ارث میبرم، در شهر غربت از پدرم ارث میبرم، در بسته دل شکسته بدن خسته از ملال، در بسته دل شکسته بدن خسته از ملال، این غم کجا برم، این غم کجا برم که مرا کش همسرم، این غم کجا برم که مرا کش همسرم. ای ام فضل میشنوی ناله مرا، ای ام فضل میشنوی ناله مرا، یک جرعه آب چیز که ریزی به هنجرم، یک جرعه آب چیز که ریزی به هنجرم، رویم بود به قبله و چشمم بود به در، رویم بود به قبله و چشمم بود به در، ای کاش نازنین پسرم بود در برم، ای کاش نازنین پسرم.
اعتماد به خداوند بهای هر چیز گران است و نردبانی است به سوی همه بلندی ها. کلام ارزشمندی بود از حضرت امام جواد علیه السلام. خیلی ممنونم که پیامک و تلفن میزنید به برنامه خودتون و میفرمایید که ما به عنوان پیروان اهل بیت علیهم السلام چه وظیفه‌ای داریم و انشاءالله که بتونیم مؤمن واقعی باشیم، همون مؤمنی که در کلام امام جواد علیه السلام بهش اشاره شده که حضرت فرمودن مؤمن به سه ویژگی نیازمند هست: اول توفیق یافتن از حق تعالی، دوم واعظی از نفس خود که پیوسته او رو نصیحت بکنه، و سوم اون که نصیحت رو بپذیره. انشاءالله که هممون اینطور باشیم. از 3553 چند تا پیامک بخونم در خدمت استاد باشیم. خانم نرجس محمدی راد از همدان گفتن با پیروی از دستوراتش و خواندن دعای فرج و انتظار ظهور حضرت ولیعصر امام زمان علیه السلام. فریده روزافزون از آذربایجان شرقی گفتن ما همیشه باید پیرو اهل بیت علیهم السلام باشیم و از سیره و خصوصیات اخلاقی اونها توی زندگیمون استفاده بکنیم. و مطهره وزیر نسب از کرمان هم گفتن وظیفه ما پیروی از دستورات و راه و روش ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هست. تسلیت گفتن همه بزرگواران از جمله طاهره راسخی از کازرون، سید احمد حسینی از تهران، خانم خواجی از امیرآباد، نجف آباد و همه شنونده بزرگواری که لطف کردن به 3553 پیامک زدن. باز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد عباسی هستیم، رئیس مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم. حاجا اشاره کردید به اینکه حضرت چطور مواجه شدن با مشکلات عدیده و دشواری‌هایی که در مسیر راهشون قرار گرفت، این اشکالی که وارد می‌کردن به انتسابشون به حضرت امام رضا علیه السلام، اشکالی که به سن کمشون میگرفتن و در واقع امامت اون حضرت، و برسیم به فشارهایی که قطعا خیلی مهم هست شنیدنش الان در روز شهادت حضرت، فشارهایی که دستگاه حاکمیتی بر حضرت جواد الائمه وارد میکردن.
خب ما توی بخشای قبلی راجع به ظلم‌ها و فشارهایی که منشأش جامعه بود و بگونی حتی جامعه شیعه هم در اون نقش داشت اشاره کردیم، اما در کنارش بایستی تأکید بکنیم که دستگاه حاکمیت خلافت بنی عباس هم در این حالی که طراحی شده نقشه های زیادی رو برای مواجهه با امام داشتن و در کنارش از برخی از فرصت های جامعه هم سعی می کردن استفاده بکنن، نقشه او بسیار شدیدتر بوده است بگونه. خب خیلی خلاصه عرض بکنم، امام جواد علیه السلام در دوره امامتشون که 17 سال طول کشید با دو خلیفه بنی عباس هم دوره بودن.
بله.
یکی از این خلفا مأمون بود و دیگری معتصم عباسی. خب خلیفه اول که مأمون بود 15 سال هم دوره امام بود. مأمون ویژگی های بسیار خاصی داره. اولا با توجه به تجربه ای که پدر ایشون یعنی هارون در کنترل امام کاظم علیه السلام و محاصره ایشون داشت، طرحی رو روی امام رضا پیاده کرد. در طرحی که در امام رضا علیه السلام هم پیاده کرد، هم از جهاتی به زعم خودش موفق بود و از جهاتی هم شکست خورد که منجر به شهادت امام رضا شد. لذا این طرح رو به روز رسانی شده و آپدیت شده آمد روی امام جواد علیه السلام پیاده بکند.
بله.
که 15 سال امام جواد علیه السلام مواجه بود با یک خلیفه عالم، بسیار سیاستمدار، حیله‌گر، کیس که سعی می‌کرد که با مدارا و ظاهری آراسته امورات رو تدبیر بکنه. در ظاهر بسیاری افراد هیچ دشمنی در جانب مأمون نسبت به امام جواد علیه السلام احساس نمی کردن، در حالی که پشت سر تمام این ظاهر آراسته و مهربان نقشه های خباثت آمیزی نهفته بود. از جمله کارهایی که میتونم بگم مأمون انجام داد، یکی این که دو بار امام را به بغداد فرا خواند. امام در مدینه بودند، دو بار به بغداد فرا خواند برای اینکه امام را تحت کنترل و نظارت خودش در بیاره.
بله.
به گونه همون محاصره ای رو که هارون نسبت به امام کاظم علیه السلام داشت و محاصره داشت، همون محاصره رو اعمال بکنه. اما هر بار امام از یک طریقی تونستن از این مخمصه خودشون رو نجات بدن. برخی از نقشه هایشون رو سریع عرض میکنم. در تاریخ بعضی جاها نقل شده است که مأمون حتی آمد با توجه به اینکه امام جواد خردسال بودن و در مدینه بودن، برای ایشون معلمی را که از خود مطابق با معتقدات بنی العباس بر امام جواد گمارد تا در تربیت ایشون تأثیرگذار باشه. اما این معلم هر بار اقرار میکرد که امام جواد اوست که معلم من است، من شاگرد او هستم. یا سعی کرد امام رو کاخ نشین بکنه و وابستگی امام به کاخ و ثروت رو به اقشار عمومی مردم نشون بده که امام باز از راه‌های مختلف این توطئه ها رو خونسا کردن. یا اینکه سعی میکرد که از راه‌های مختلف رفت و آمدهای امام رو، کمترین تحرکات شیعیان و وابستگان امام جواد رو تحت کنترل قرار بده.
بله.
قیامی در قم انجام میگرفت و عده‌ای بر علیه دستگاه بنی العباس قیام میکردن، در مقابل فشار حکومت بر روی امام جواد علیه السلام ظاهر می‌شد. خب این راه‌هایی بود که مأمون داشت حتی برای کنترل جز به جز اقدامات امام جواد علیه السلام. دختر خود زینب ام فضل رو به همسری امام جواد علیه السلام در آورد که آخرش هم همین آدم باعث شهادت امام جواد علیه السلام شد. در مورد عصر معتصم عباسی هم عرض بکنم، معتصم اصلا سیاست و کیاست و مداراورزی مأمون رو بلد نبود.
درست.
فردی بود خشن، لذا یک سال دو سال بیشتر نتونست امام جواد علیه السلام رو تحمل بکنه.
بس.
وقتی که حاکمیت و مدیریت و هدایتگری گسترده امام جواد در سطح شیعیان رو دید، احساس ناامنی کرد. مشکل اصلی خودش رو که شورش های پراکنده اطراف و اکناف نمیدید، مشکل اصلی خودش را امام جواد میدید و لذا نامردانه همسر امام جواد ام فضل را نقشه کشید و خودش رو در این راه به فلاکت و بدبختی کشید و امام جواد علیه السلام رو به شهادت رسوند که بنده بار دیگر این روز بزرگ رو خدمت همه شیعیان و پیروان خصوصا شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. ما یه بخش دیگه هم شده در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. آقای ابوالقاسم حسنی از قم شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو به محضر امامزاده موسی مبرقع فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام تسلیت گفتن. همینجا هم عرض می‌کنم عزیزان که به قم تشریف میارن میتونن خیابان آذر تشریف ببرن، امامزاده موسی مبرقع رو زیارت بکنن و بعد برن امامزاده علی ابن جعفر، فاصله خیلی زیادی با هم دیگه ندارن. ساعت 9:55 دقیقه هست و چند تا تلفن بشنویم و برگردیم در دقایق پایانی با شما باشیم.
روز شهاد علیهم السلام و خدمت پدر عزیزشان امام علیه السلام و خدمت عمه جان عزیزشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و خدمت امام زمان عجل الله و خدمت مقام معظم رهبری به شیعیان و دوستارانشان و به عزیزان معارفی تسلیت عرض میکنم. وظیفه ما این است که راه و روش آنها را ادامه دهیم و گوش به فرمان رهبر عزیزمان باشیم. با تشکر التماس دعا.
روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام را تسلیت عرض میکنم به شما و به شیعیان ما. اگر شیعه هستیم باید در رفتار و افعال و امورات دنیا برای آخرت و آبروی امامان در تربیت و نامگذاری فرزندان حفظ آبروی امامان را بکنیم. خدا نگه دارتون. مسئول دافعی اصفهان.
خیلی سپاسگزارم از تلفن‌ها و پیمک‌های شما عاشقان و سوگواران امام جواد علیه السلام. ما در بخش پایانی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد عباسی هستیم، رئیس مرکز تخصصی حدیث حوزه علمی قم. یه جنبندی کوتاه.
بله انشالله.
زنده
خب این رو بایستی من در جنبندی عرض بکنم که اوج این فشارها چه توسط جامعه، چه توسط حاکمیت، چه توسط فرقه‌های مخالف، چه توسط برخی از حسودان و فرصت طلبان به هیچ وجه مانع نقش هدایتگری امام ما نشد.
بله.
و این رو عرض بکنم که تلاش های 17 ساله امام جواد علیه السلام به گونه ای بود که ما از پس از امام جواد علیه السلام اصلا انشعاب جدی دیگه در بین شیعه نداریم. یعنی امام جواد شیعه را این بزرگوار چنان به پیوستگی و اتحاد رسون که دیگه انشعاب جدی بعد از این وجود نداره. فرقه هایی که پیش از این به وجود می آمدن امام جواد همه را جمع کرد.
درست.
در اوج این فشارها و مظلومیت‌ها و صغر سن نشون و همینطور عرض بکنم که عصر امام جواد با نقش آفرینی فعال حضرت به گونه ای عصر شکوفایی تمدن شیعی هم هست، برای اینکه آنچه که شیعه در سالهای گذشته به صورت پراکنده توسط ائمه و اصحاب بیان شده بود یا جمع‌آوری شد، در عصر امام جواد توسط نسل نوعی از اصحاب که در محضر امام جواد تربیت شده بودند،
بله،
به شکلی هدفمند برنامه ریزی شده و منسجم در قالب‌های کتاب‌های نو تدوین شدند که این خود انشالله جلسه دیگری رو میطلبه. انشالله که پیروان خوبی برای اهل بیت به ویژه امام جواد باشیم و قدر این بزرگوار را بیش از پیش بدانیم.
انشالله. خیلی لطف که جناب استاد عباسی استفاده کردیم، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم از جمله زیارت کاظمه رو.
انشالله. متشکرم برای همه شما و شنوندگان.
سلامت باشید. به اتفاق جناب استاد عباسی و همکاران بسیار عزیزم در ویژه برنامه روایت قربت از حضور شما سوگواران حضرت جواد الائمه علیه السلام مرخص میشیم، باهاتون خداحافظی میکنیم با این کلام ارزشمند از امام جواد علیه السلام که فرمودند عزت مؤمن در بی‌نیازی او از مردم است. سوگواریاتون قبول، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
در بین حجره تنها و بیار، در بین حجره تنها و بیار، جان می دهم من خدا. نگهدار، جان میدهم چون محرم من نامحرمم بود، آینه ای بر درد و غمم بود، تیری شده بر قلب من زخم زبان ها، آمد زمان رفتنم تا بی نشان ها، وقت سفر شد تا آسمان ها، وقت سفر شد تا آسمان ها، غریبم.